ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ثانیه هایی است که به وقت ایران وارد بامداد یک شنبه 31 خرداد 1394 خورشیدی شده ایم. شب و روز شما در هر کجای ایران و جهان که هستید به خیر و نیکی باشه. من رضا جمالی و همراه دیگر همکارانم تا 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی. اما پیش از هر چیز با همکارم مینا بهارمست همراه میشیم با مشروع خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. حملات هوایی نیروی اطلاعات به رهبری عربستان سعودی به مواضع حوثی‌ها در یمن روز شنبه ادامه یافت. بنابر گزارش‌ها، به نقل از شاهدان، یک پایگاه هوایی در دست شبه نظامیان حوثی در شمال صنعا و چند نقطه دیگر در حوالی پایتخت همچنین اماکنی در استان سعده هدف قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری سبا که در کنترل حوثی‌هاست، 4 غیر نظامی در این حملات کشته شدند. مذاکرات طرف‌های درگیر در یمن با میانجیگری سازمان ملل برای برقراری آتش‌بس موقت روز جمعه پس از 5 روز بی‌نتیجه ماند. عربستان سعودی از شهروندانش خواست از پخش اسنادی که می‌گوید ممکن است جعلی یا مغایر منافع ملی باشند پرهیز کنند. سایت ویکی‌لیکس اعلام کرده به 500 هزار سند و مکالمات دیپلماتیک عربستان دست یافته و حدود 60 هزار سند را تاکنون منتشر کرده است. در توییتر وزارت خارجه عربستان به صراحت به اسناد مورد اشاره ویکی‌لیکس اشاره نشده است. ویکی‌لیکس میگوید این اسناد و مکالمات را گروهی به نام ارتش سایبری یمن در اختیار آن گذاشته است. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در لوکزامبورگ دیدار خواهد کرد. خبرگزاری رویترز از قول یک دیپلمات ارشد فرانسوی گفته است که این دیدار در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا انجام می شود و در آن درباره آخرین تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌ای صحبت خواهد شد. این مقام دیپلماتیک فرانسه که نامش اعلام نشده درباره این دیدار گفته که در آن قصد دارند ببینند که آیا پیشرفتی در مذاکرات حاصل شده یا به عقب بازگشتند. او همچنین گفته است که همچنان کارهای زیادی برای به نتیجه رسیدن توافق باقی است. سازمان عفو بین‌الملل و شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل در نشستی در لندن به عنوان برابری جنسیتی برای زنان ایران، خواستار آزادی نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران شدند. به گزارش این کانون در وبسایتش این نشست مشترک در 25 خرداد در لندن برگزار شده که در آن رئیس سازمان عفو بین‌الملل خبر داده است که نامه‌ای با درخواست آزادی نرگس محمدی تهیه کرده و بنا دارد پس از امضای حاضران در پایان مراسم را به سفارت ایران بفرستد. شیرین عبادی هم در این نشست گفته است که نرگس محمدی علاوه بر حکم محکومیت قبلی 6 سال زندانش به علت مخالفت با اعدام و راه اندازی کمپینی در مخالفت با سلول انفرادی با پرونده دیگری مواجه شده است که باید در تیر ماه برای دادرسی در دادگاه حاضر شود. قرار است دومین مسابقه تیم‌های ملی والیبال ایران و آمریکا در دور برگشت لیگ جهانی روز یکشنبه در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی تهران انجام شود. تیم ایران در اولین مسابقه در روز جمعه در 3 ست پیاپی بر تیم آمریکا پیروز شد. روز جمعه به زنان تماشاچی یا حتی خبرنگاران زن اجازه ورود به سالن مسابقات داده نشد. هزاران تن در لندن در اعتراض به برنامه دولت محافظه‌کار برای کاهش هزینه‌های عمومی و ادامه سیاست ریاضت‌کشی اقتصادی راهپیمایی کردند. تظاهرکنندگان با رها کردن بادکنک‌های رنگی و حمله پلاکارد‌های همراه با نواختن سازهایی از مقابل بانک انگلستان راه افتادند و خود را به میدان پارلمان رساندند. فعالان حقوق مدنی، رهبران اتحادیه‌های کارگری و شماری از چهره‌های هنری همراه هزاران معترض به کاستن بودجه خدمات عمومی، رفاه اجتماعی و آموزش در برنامه اقتصادی دولت اعتراض داشتند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مینا بهارمست می‌شنیدید و اینک گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های این مجله خبری. کمتر از 2 هفته به پایان مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی زمان باقی مانده. در ایران مقامات این کشور همچنان به نتایج احتمالی این مذاکرات واکنش نشان می‌دهند.
موافقتنامه با اوگاندا و کنیا و جیبوتی رو بیاریم به تصویب نمایندگان مردم برسونیم، بعد اون موافقتنامه بزرگ نیاز به تصویب مجلس نداشته باشه.
اسناد تازه ویکی‌لیکس میگوید عربستان سعودی به شدت ایران را در همه زمینه‌ها تحت نظر داشته است. عربستان اعلام کرده اسناد جعلی است.
بخشی از مطالب یا موضع‌گیری عربستان سعودی در خلال ماهای اخیر مشخص شده و رهبران عربستان سعودی به زبان آوردن.
بحث انتقال آب کارون به زاینده رود همچنان محل بحث محصولان ایرانی هم هست. کارشناسان چه میگویند؟
قراره 1100 میلیون متر مکعب دیگه آب از رودخانه کارون به زاینده رود منتقل بشه و این معادل بیش از 4 تا سد بزرگ آب است.
و در این مجله همچنین خواهید شنید درباره حکم زندان مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، از زبان سخنگوی قوه قضاییه ایران. خبرهای ورزشی هم پایان بخش مجله نیمه شب در بخش نخست خواهد بود. محتوای طرح هسته‌ای که قرار است روز یکشنبه در دستور کار مجلس قرار بگیرد، پیش از طرح در جلسه علنی دستخوش تغییراتی شده است. در کنار این مسئله هنوز تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران با انتقاد از سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تحریم‌ها آنها را متهم به چراغ سبز نشان دادن به آمریکا کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
در آستانه بررسی جزئیات طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای، یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر از اصلاح مجدد در این طرح را داده است. عباس علی منصوری آرانی یکی از این تغییرات را عبارت در روز امضای توافق باید کلیه تحریم ها لغو شود می‌داند و می‌گوید به جای آن تنها عبارت در روز توافق را به کار بردند که به اعتقاد او منظور تاریخی است که در متن توافق نهایی مورد موافقت تیم مذاکره کننده ایران و طرف مقابل قرار می‌گیرد. آقای منصوری آرانی تغییر در عبارت همه تحریم ها را از دیگر تغییرات این طرح خوانده و گفته اگر منظور از تحریم ها را به مسائل حقوق بشری و سایر مسائل تسری بدهیم ممکن است برای مذاکرات مشکل ساز شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا بر اساس این طرح که قرار است روز یکشنبه در مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار بگیرد، نتیجه مذاکرات باید جهت تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. صدای حجت الاسلام حمید رسایی نماینده منتقد دولت در مجلس درباره اینکه توافق هسته‌ای باید به تصویب مجلس برسد.
موافقت نامه با اوگاندا و کنیا و جیبوتی رو بیاریم به تصویب نمایندگان مردم برسونیم، بعد اون موافقت نامه بزرگ که استقلالمون، گذشتمون، آیندمون، حقوق فرزندانمون همه و همه در اون هست نیاز به تصویب مجلس نداشته باشه؟ مگه میشه؟ اگر قانون اساسیه هر دوتاش قانون اساسیه، هر دو اسمش توافق نامه است. تو رو آقایون تفسیر میکنن اونجا رو، اینا میگن به تصویب رأی مجلس نمیخواد، بده هر کاری دلتون میخواد بکنید دیگه. اگه قرار ما در مورد اون رأی ندیم چرا باید در مورد این رأی بدیم؟
به گزارش وبسایت دیگربان، محمد اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی هم از حسن روحانی خواست برای به تعبیر او خوشامد آمریکا به هر نحوی سخن نگوید. این نماینده مجلس خطاب به تیم مذاکره کننده هسته‌ای نیز گفته که مردم عقب نشینی آنها را در مقابل قبر تحمل نخواهند کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران چند قبل گفته بود
این که ما میگیم تحریم ظالمان از بین بره، بعضیا چشماشون زیاد نچرخه وقتی این حرفا رو میشنون. تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد، تا مسئله محیط زیست حل بشه، تا اشتغال جوانها حل بشه، تا صنعت جامعه حل بشه، تا آب خوردن مردم حل بشه، تا منابع آبی زیاد بشه، تا بانک‌های ما احیا بشه. تا ما میگیم یه حرکتی به جلو، شما بدونید اونهایی که تحریم را بر ما تحمیل کردند ظلم بزرگی بر این ملت کردند. منتها یه عده‌ای بودن اولش نمیدونستن اینا یعنی چه.
محسن کوهکن از دیگر چهره‌های سیاسی اصولگرا هم در گفتگو با خبرگزاری تسنیم درباره سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی که گفته بود تحریم‌ها استخوان‌های مردم را خرد کرده است واکنش نشان داده و آن را چراغ سبز به آمریکا دانسته است. روز جمعه حجت الاسلام موحدی کرمانی خطیب نماز جمعه تهران هم واکنشی غیر مستقیم به برخی از گفته‌های مقام‌های دولتی ایران داشت که تحریم‌ها را در وضعیت اقتصادی مردم مؤثر می‌دانند.
مسئله تحریم و اصرار بر رفع تحریم برای این است که ما این تحریم رو ظالمانه میدونیم، اما دشمن بداند و به دشمن بفهمانید که ایران با اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فراوان داخلی روی پای خود ایستاده و تحریم ها گرچه مشکل ایجاد کرده، اما ایران را برخلاف تصور دشمن فلج نکرده.
روز شنبه محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با اشاره به اینکه نباید مذاکره کنندگان را تحت فشار قرار داد گفت باید به تعبیر او حساب قوقاسالاری ها را از منتقدان دلسوز جدا کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجله رو پی میگیریم با خبری مربوط به سایت ویکیلیکس. این سایت خبری ویکیلیکس روز جمعه تعداد زیادی سند محرمانه منتشر کرد که به نامه‌نگاری های وزارت امور خارجه عربستان مربوط می شود. در این اسناد تایید نشده ادعاهایی نظیر بمباران جنوب سودان توسط ایران یا مطالبه گواهی مرگ اسامه بن لادن توسط پسرش از دولت آمریکا مطرح می شود. همچنین در سندی آمده که سفارت عربستان در تهران گزارشی تهیه کرده از دلزدگی جوانان ایرانی و تمایلشان به تغییر حکومت و در ادامه اشاره شده که باید راه‌هایی یافته شود تا این نارضایتی در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک و توییتر بازتاب پیدا کند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
ویکی‌لیکس مؤسسه غیرانتفاعی که در سالهای اخیر اسناد محرمانه بسیاری منتشر کرده روز جمعه مجموعه ای از 60,000 سند را منتشر کرد که گفته می شود ریز نامنگاری های دیپلومات های عربستان سعودی است. ویکی‌لیکس مدعی است که این مجموعه سند حاوی نامه های الکترونیک میان دیپلومات ها و سفارتخانه های عربستان در دنیا و همچنین گزارش های دولتی درباره جایگاه و قدرت عربستان در منطقه و تلاش این کشور برای اثرگذاری روی رسانه هاست. انتشار این اسناد تا کنون تنها یک واکنش رسمی از سوی عربستان به دنبال داشته است. وزارت امور خارجه عربستان روز شنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر از تمامی شهروندان این کشور خواسته است تا مدارکی که به گفته این وزارتخانه به احتمال زیاد جعلی‌اند را بازنشر و پخش نکنند. در این نوشته اشاره‌ای به حقیقی بودن این اسناد نشده است و همچنین هیچ کدام از رسانه‌های معتبر نظیر رویترز یا کشورهایی که پیش از این اسنادی درباره آنها توسط ویکی‌لیکس منتشر شده بود حقیقی بودن این اسناد را تایید نکردند. یکی از نکاتی که با انتشار این نامه‌نگاری‌ها فاش شده حساسیت عربستان بر روابط دوستانه فعلی یا احتمالی ایران با دیگر کشورهاست. در گزارشی مربوط به سال 2012 آمده است که ایران پیغام‌های پرکرشمه آمریکایی دریافت می‌کند که نشان می‌دهد آمریکا مشکلی با ایرانی که برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای دنبال می‌کند ندارد. جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل درباره اهمیت یا تازگی این اسناد به رادیو فردا چنین می‌گوید:
بخشی از مطالب یا موضع‌گیری عربستان سعودی در خلال ماه‌های اخیر مشخص شده و رهبران عربستان سعودی با اون زبان خاص خودشون نگرانی‌هاشون رو یا عدم علاقه در مورد اینکه ایران و ایالات متحده به تفاهم برسن به زبان آوردن. حالا در واقع این اسناد نشون میده که اون مکالماتی که قبلا پیش آمده مبتنی است بر این سوابق و ارزیابی‌هایی که در سطح دیپلماتیک رد و بدل شده.
در گزارش دیگری که آن هم به سال 2012 باز می‌گردد، عربستان امارات را متهم کرده که به ایران و روسیه در دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کند و در گزارش فوق محرمانه نیز قید شده که جت‌های جنگنده ایرانی در سال 2012 و در جریان درگیری بر سر منطقه نفتخیز هجلیج در سودان جنوبی را بمباران کردند. اما این اسناد چه تأثیر احتمالی بر روابط ایران و عربستان خواهند داشت؟ جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل:
تا رابطه ایران و عربستان در حال حاضر در سطح خیلی تأسف باری ادامه پیدا میکنه. این فقط میتونه دوباره یک موجی از پیامهایی رو در سطح وزارت امور خارجه و غیره بفرسته از یک کشور به یک کشور دیگه. کار از این قسمانه تر بشه بعیده، چون سر قضیه یمن این قضیه میتونست تشدید پیدا بکنه و نکرد. همچنان یک رابطه سردی خواهد بود.
یکی دیگر از مسائلی که در این اسناد منتشر شده و حواشی بسیاری به همراه داشته این است که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس حدود 10 میلیارد دلار پول جمع کردند تا با آن حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر را آزاد کنند. در این اسناد یک مقام رسمی و ناشناس مصری گفته است که اخوان المسلمین حاضر است در ازای دریافت این پول حسنی مبارک را آزاد کند، چرا که زندانی بودن او دردی از مردم مصر درمان نمی کند. عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت جهان که با سلطنت مطلقه داره می شود به شدت نسبت به انتقادهای رسمی و عمومی حساس است و تاکنون چندین و چند فعال سیاسی را به دلیل انتشار مطالبی علیه خاندان آل سعود زندانی کرده است. کنترل دولتی بر شبکه‌های محلی عربستان بسیار شدید است و سال 2011 و آغاز بهار عربی در کشورهای اطراف عربستان این کنترل شدیدتر نیز شده است.
گزارش همکارم سمیرا قرایی بود از اسناد محرمانه تازه منتشر شده از سوی مؤسسه ویکیلیکس درباره عربستان سعودی و ایران.
بالاخره چند نفر در ایران کاربر اینترنت هستند؟
3,300,000 نفر کلن در سراسر کشور اینترنت داشتن از زمانی که اینترنت وارد کشور شد تا اون زمان، الان رسیده به 9,000,000 نفر.
با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا در مورد شمار کاربران اینترنتی ایرانی بیشتر بدانیم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
و اما پرونده مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرحله اجرای حکم قرار گرفته است. سخنگوی قوه قضاییه ایران با اعلام این خبر جزئیات مربوط به افزایش حکم زندان مهدی هاشمی از طرف دادگاه تجدید نظر را بازگو کرده. تا کنون آقای هاشمی رفسنجانی واکنشی به صدور حکم نهایی برای فرزندش نشان نداده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز شنبه از ارسال پرونده مهدی هاشمی به دادسرا و قرار گرفتن آن در مرحله اجرای احکام خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای اژه‌ای همچنین گفت حکم مهدی هاشمی در مرحله تجدید نظر سنگین‌تر از قبل شده و از 15 سال به 25 سال افزایش یافته است، اما بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی وی باید 10 سال در زندان بماند. حکم نهایی مهدی هاشمی که با اتهاماتی مانند اختلاس و ارتشا و جرایم امنیتی روبرو بود در روز 21 خرداد اعلام شد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه آقای هاشمی در دادگاه ابتدایی به ترتیب برای اتهامات اختلاس توأم با جعل، ارتشا و جرایم امنیتی به 7 سال، 5 سال و 3 سال در مجموع 15 سال زندان محکوم شده بود، اما دادگاه تجدید نظر این احکام را به 10 سال زندان برای اختلاس، 10 سال زندان برای ارتشا و 5 سال زندان برای جرایم امنیتی، یعنی در مجموع به 25 سال افزایش داد. با این حال بر اساس قانون مجازات اسلامی تنها شدیدترین مجازات اجرا خواهد شد که همان 10 سال زندان است. پیش از این خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع آگاه قضایی نوشته بود که مهدی هاشمی علاوه بر مجازات زندان به 50 ضرب شلاق، پرداخت 2,000,000,000 تومان جریمه نقدی و 2 مورد رد مال هم محکوم شده است. اما غلام حسین محسنی اژه‌ای در اظهارات روز شنبه خود اشاره‌ای به این موارد نکرده و تنها تأکید کرده که دادگاه در حکم مهدی هاشمی نه تنها تخفیفی قائل نشده بلکه مجازاتش را افزایش داده است. یکی از موارد اتهامی آقای هاشمی در رابطه با انعقاد قرارداد نفتی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نروژی استات اویل است که برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی گفتند وی در این میان بیش از 5 میلیون دلار رشوه دریافت کرده است. این در حالی است که وکلای مهدی هاشمی میگویند گزارش‌های وزارت اطلاعات در دولت محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران و هیئت تحقیق و تفحص مجلس ششم نشان می‌دهد مهدی هاشمی در پرونده استات اول هیچ تقلفی نداشته است. علی اکبر هاشمی رفسنجانی، پدر مهدی هاشمی و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکنون واکنشی به حکم صادر شده برای پسرش نشان نداده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
ساعت 20 دقیقه بامداد به وقت تهران هست و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. فرصتی هست تا شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام کنم. 2420-2211-2212 شماره پیامگیر رادیو فرداست. به این شماره میتونید تماس بگیرید و پیام ها و نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بذارید. ضمن اینکه یک شماره پیام مگیر رو هم خدمتتون اعلام میکنم. 2048-799-599-800 به این شماره میتونید زنگ بزنید و عذر میخوام SMS بفرستید یا پیامک بفرستید و باز هم دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید. یک گزارش محیط زیستی و یک و خبرهای ورزشی در واقع پایان بخش نیمه نخست مجله نیمه شب ما خواهد بود. کارون تنها رود قابل کشتیرانی در ایران که از قدیم هم یکی از خوشترین و تشنه ترین مناطق خوزستان رو سیراب می کرده، همچنان محل بحث محصولان ایرانی است. یک روز بحث ریختن پسابهای صنایع و کارخانه‌ها به رود کارون مطرح میشه و یک روز هم ورود سم‌ها و کودهای شیمیایی به این رود. یک روز هم بحث سدهای متعدد مخزنی و انحرافی برای استفاده از آب شیرین این رود مطرح میشه. اما مدتیه که حالا بحث انتقال آب کارون به زاینده رود از زاویه‌ای غیر فنی مطرح شده است. آزاده اسدی همکارم در رادیو فردا گزارشی در همین باره تهیه کرده که با هم میشنویم.
کارون تنها رود قابل کشتیرانی در ایران که از قدیم در یکی از خشک‌ترین و تشنه‌ترین مناطق کشور خوزستان را سیراب می‌کرده، همچنان محل بحث مسئولان است. مدتی است که بحث انتقال آب کارون به زاینده رود از زاویه غیرفنی مطرح است. داوود رضا عرب، استاد دانشگاه تهران در رشته منابع آب، در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا گفته است هنوز در مورد انتقال آب کارون به زاینده رود گفتگویی با مردم انجام نشده و این موضوع میتواند منافع ملی را به خطر بیندازد. به گفته او باید در مورد چیزی مثل انتقال آب بین چند استان و شهر مراقب دامن زدن به اختلافات قومی و منطقه‌ای باشیم. مطالعه جامعه شناسانه و مردم شناسانه لازم داریم و تنها به ساخت تونل و جاری کردن آب به شکل فنی نباید فکر کنیم. از مهر ماه تا آذر سال 92 دست کم 6 اعتراض گروهی در خوزستان به طرح انتقال آب از کارون به زاینده رود شکل گرفت که به زنجیره انسانی حمایت از کارون معروف شد. اعتراض هایی که حمایت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، نماینده های اهواز و آبادان و شورای شهرهای این منطقه و بعضی از مسئولان استان خوزستان را هم به دنبال داشت. بخش هایی از این اعتراض ها و شعارها در شبکه های مجازی منتشر شد و عواقب اجتماعی انتقال آب یک رودخانه که خوزستانی ها از آن خود می دانند تازه مطرح شد. موضوعی که از دید خسرو بندری، کارشناس طرح‌های توسعه منابع آب و خاک و کشاورزی مقیم آمریکا، تکرار تجربه‌های قدیم است که ممکن است موفق و کامیاب هم نشود.
در 1371 90 میلیون متر مکعب آب رو با لوله برای آب مشروب به یزد بردن تا کمبود آب رو تأمین کنن. این موجب کمبود آب کشاورزی دشت اصفهان شد. بعد سال 84 به رقابت با یزد، استان مرکزی هم 220 میلیون متر مکعب آب زاینده رود رو به منطقه قم و کاشان و اینها بردن. باز هم آب کشاورزی کم شد. اما قراره 1100 میلیون متر مکعب دیگه آب از رودخانه کارون به زاینده رود منتقل بشه و این معادل بیش از 4 سد بزرگ آب است. هدفش هم تامین کمبود آب کشاورزی اصفهان، یعنی ظاهرا ترمیم خرابی سالهای قبل و متاسفانه تامین آب مشروب یزد و رفسنجان و کرمان و حتی طبس در جنوب خراسان. یعنی ما آبی رو از منطقه علیه جنوب غربی ایران می میخوایم به وسیله لوله و با هزینه بسیار بسیار زیاد برای تامین آب مشروب به شمال شرق ایران ببریم. مصیبت‌های بسیار ساده است که امروز شروع شده و در آینده تبدیل به یکی از مشکلات جدی ما میشه.
آنطوری که برخی پژوهش‌های بین‌المللی و راهکارهای جهانی درباره این روش می‌گویند، انتقال آب از حوزه‌ای به حوزه دیگر باید آخرین گزینه در برنامه‌ریزی‌های دولتی باشد. سود انتقال آب باید بین مبدأ و مقصد عادلانه تقسیم شود و حقابه به طور کامل رعایت شود. طرح باید پذیرش اجتماعی داشته باشد و مردمان را بپذیرند و همراهی کنند. به کیفیت آب صدمه‌ای وارد نشود و زیست بوم منطقه تهدید نشود. با این همه برخی از کنشگران محیط زیست و پژوهشگران از مشکلات زیست محیطی این طرح گفتند. به گفته فعالان محیط زیست، کاهش آب رود کارون باعث ورود آب شور به این رودخانه خواهد شد که کارون را به شورابه تبدیل خواهد کرد. همین امر باعث خواهد شد که خاک حاصلخیز خوزستان در کوتاه‌ترین زمان به بیابان تبدیل شود. اسماعیل کهرم، پژوهشگر محیط زیست در تهران که مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در امور طبیعی است، میگوید این مسائل درباره طرح انتقال آب کارون به زاینده رود در نظر گرفته نشده است.
انتقال آب اولا به ضرر حوزه اصلی هست. در طول راه مقدار زیادی از آب حیف و میل میشه، پرت میشه. بهتر است ما بگذاریم رودخانه ها بر حسب ساختارشون اونطور که طبیعت خواسته عمل بکنن بدون دسترازی. کشورهای دیگر چیزی غیر از ضرر متوجهشون نشده. ما هم بایستی پن بگیریم.
مدافعان این طرح اعتقاد دارند که انتقال آب از سرشاخه‌های کارون برای کشاورزی مناطق دیگر از جمله استان اصفهان سودمند خواهد بود. اما مخالفان میگویند وضعیت بالادست کارون خشک و تبدیل به فاضلاب شده و وضعیت پایین دست و شهرهایی مثل آبادان و خرمشهر و شادگان بسیار اسفبار است. به گفته برخی پژوهشگران، آب در خوزستان که قطب کشاورزی، تولید برق، انرژی، نفت و پتروشیمی ایران است، درست مصرف نمی شود و انتقالش برای زاینده رود مؤثر نیست و فقط تقاضا و آسیب پذیری آن بیشتر می شود. با این انتقال به گفته آنها مشکل فقط 10 سال عقب می افتد.
گزارش همکارم آزاده اسدی بود درباره موضوع انتقال آب رود کارون به زاینده رود در استان اصفهان. و در اینجا نوبتی هم که باشه نوبت به خبرهای ورزشی میرسه با همکارم حبیب روشنزاده.
تیم ملی والیبال ایران امروز یک شنبه برای دومین بار در تهران در لیگ جهانی والیبال به مصاف تیم ملی آمریکا میرود. ایران که روز جمعه موفق شد در نخستین بازی خانگی آمریکا را در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی با تشویق تماشاگران خودی 3-0 شکست دهد، اینک به 3 امتیاز بازی یک شنبه شب نیز چشم دوخته. در مسابقه جمعه شب تیم ملی آمریکا روی خطاهای سرویس خود امتیازات زیادی را در مقابل ایران از دست داد. نکته‌ای که سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران نیز در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی به آن اشاره داشت.
خطای سرویس که آمریکایی‌ها داشتن فکر کنم برای اولین بار براشون اتفاق افتادن به خاطر جمعیتی بود که تو سالن حضور داشت.
سعید معروف همچنین معتقد بود کلید مسابقه جمعه شب ایران و آمریکا گیم دوم بازی بود.
کلید بازی گیم دوم بود که اگر ما اون گیم رو می‌باختیم شاید نتیجه بازی عوض می‌شد.
که ایران برنده شد ولی در وضعیت و جایگاه دو تیم در جدول تغییری پیش نیامده. البته ایران 7 امتیاز خود را به 10 امتیاز تبدیل کرده ولی همچنان در مکان سوم است. صدر جدول آمریکا قرار دارد با 17 امتیاز، لهستان با 14 امتیاز دوم و ایران با 10 امتیاز در مکان سوم ایستاده. روسیه 1 امتیازی و ته جدول. بازی امشب ایران و آمریکا ساعت 21 در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد و باز هم ورود دختران و زنان ایران به محل مسابقه ممنوع اعلام شده. در جهان فوتبال جام جهانی زنان در کانادا به مرحله 1/8 نهایی رسید. از 5 نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیایی فقط تایلند در دور مقدماتی حذف شد ولی تیم‌های فوتبال زنان 4 کشور دیگر راهی 1/8 شدند. تیم فوتبال زنان چین در این مرحله با کامرون بازی می‌کند، ژاپن با هلند، کره جنوبی با فرانسه و استرالیا با برزیل. زنان فوتبالیست ایران در جام جهانی غایبند. تا ساعت دیگر لیونل مسی بازیکن 28 ساله نامدار آرژانتینی برای 100th بار در تیم ملی فوتبال کشورش بازی خواهد کرد تا جوانترین بازیکن تاریخ فوتبال آرژانتین باشد با 100 بازی ملی. دیدار تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و جامائیکا در کشور شیلی و در چارچوب مسابقات فوتبال کوپا آمریکا یا جام ملت‌های آمریکای جنوبی برگزار می‌شود. و در تهران مذاکرات مسئولین باشگاه استقلال با ایگور ستیماچ سرمربی اهل کشور کرواسی به جایی نرسید و به گزارش خبرگزاری فارس رهبری تیم فوتبال استقلال را احتمالاً پرویز مظلومی در اختیار خواهد گرفت.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. هر کجای ایران و جهان که شنونده برنامه رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا هستید، وقت بر شما خوش باشه. یک بار دیگه با همکارم مینا بهارمست همراه میشیم و نگاهی داریم به آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام دوباره. 12 زن و کودک افغان بر اثر انفجار بمبی در کنار جاده کشته و 8 تن زخمی شدند. به گفته رئیس پلیس ولایت هلمند، این عده که قوم و خویش بودند از ترس بالا گرفتن جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان در منطقه در این ولایت از خانه‌هایشان گریخته و سوار بر وانت به محل دیگری می‌رفتند که خودروی آنها با مین کنار جاده برخورد کرد. یکی از بستگان قربانیان گفته است که تصور میکنند شماره کشته شدگان 21 نفر باشد. قرار است دومین مسابقه تیم‌های ملی والیبال ایران و آمریکا در دور برگشت لیگ جهانی روز یکشنبه در سالن 12000 نفره ورزشگاه آزادی تهران انجام شود. تیم ایران در اولین مسابقه در روز جمعه در 3 ست پیاپی بر تیم آمریکا پیروز شد. روز جمعه به زنان تماشاچی یا حتی خبرنگاران زن اجازه ورود به سالن مسابقات داده نشد. وکیل محمد علی طاهری، بنیانگذار آنچه به نام عرفان حلقه شناخته می شود، از صدور حکم اعدام برای موکلش به اتهام فساد فی‌الارض خبر داده است. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل آقای طاهری، به خبرگزاری تسنیم گفته است که دادگاه هنوز این حکم را ابلاغ نکرده. خبرگزاری فارس پیش از این گزارش داده بود که پرونده آقای طاهری به اتهام فساد فی‌الارض در دست بررسی است. ایس و 3 تن از مراجع تقدیر در استفتاءاتی که قوه قضاییه آنها کرده حکم ارتداد آقای طاهری را صادر کردند. اما وکیل محمد علی طاهری میگوید که تمام کارهای او با مجوز انجام شده و هیچ دلیلی در پرونده مبنی بر مجرم بودن اقدامات او وجود ندارد. وکیل حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد، گفته است که اتهام موکلش به پرداخت 300 میلیون تومان پاداش به مقام‌های دولتی مربوط می‌شود و داسرا در این ارتباط با اتهام اختلاس زده است. الاسقر حسینی در گفتگو با سایت باشگاه خبرنگاران وابسته به صدا و سیما توضیح داده است که 16 نفر از مقام‌های دولتی از صندوق قرض‌الحسنه وام گرفته بودند و نهاد ریاست جمهوری به جای پرداخت مستقیم پاداش به آنها، این مبلغ را در اختیار این صندوق می‌گذارد تا برای تسویه تمام یا بخش از وام‌های آنها تا سقف 25 میلیون تومان استفاده شود. او افزوده که حمید بقایی به عنوان سرپرست نهاد ریاست جمهوری مسئول پرداخت این 300 میلیون تومان به صندوق بوده و خود او هم وامش را از این محل تسویه کرده. قوه قضاییه ایران 2 هفته پیش اعلام کرد که حمید بقایی بازداشت شده، اما اشاره‌ای به اتهام‌های او نکرد. عربستان سعودی از شهروندانش خواسته از پخش اسنادی که میگوید ممکن است جعلی یا مغایر با منافع ملی باشند پرهیز کنند. سایت ویکی‌لیکس اعلام کرده به 500,000 سند و مکالمات دیپلماتیک عربستان دست یافته و حدود 60,000 سند را تاکنون منتشر کرده است. در توییتر وزارت خارجه عربستان به صراحت به اسناد مورد اشاره ویکی‌لیکس اشاره نشده. ویکی‌لیکس میگوید این اسناد و مکالمات را گروهی به نام ارتش سایبری یمن در اختیار آن گذاشته است. و لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، روز دوشنبه با محمد جواد ظریف، همتای ایرانیش، در لوکزامبورگ دیدار خواهد کرد. خبرگزاری رویترز از قول یک دیپلمات ارشد فرانسوی گفته است که دیدار در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا انجام می شود و در آن درباره آخرین تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌ای صحبت خواهد شد. این مقام دیپلماتیک فرانسوی که نامش اعلام نشده درباره این دیدار گفته است که در آن قصد دارند ببینند که آیا پیشرفتی در مذاکرات حاصل شده یا به عقب بازگشتند. او همچنین گفته همچنان کارهای زیادی برای به نتیجه رسیدن توافق باقی مانده است. به نوشته رویترز، قرار است وزیر خارجه ایران با مقام‌های تمام کشورهای اروپایی طرف گفتگو با ایران در گروه 5+1 در حاشیه نشست لوکزامبورگ دیدار کند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مینا بهارمست شنیدید. وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا در اختیار شماست. در اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های تحلیلی بیشتری رو هم ببینید هم بشنوید. در پایان این مجله خبری دعوت میکنم که شنونده برنامه دیدگاه ها باشید، کاری از دیگر همکارم امیر مصدق کاتوزیان. دیدگاه ها.
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
کافر، مرتد، کمتر واژه‌هایی را میتوان پیدا کرد که ملقب شدن به آن به اندازه این دو واژه در جامعه متدین سبب هراس و نگرانی شود. به استثنای واژه‌های مشابه دیگری مثل ملحد، باقی و تاقی که کاربرد آن محدودتر است. باور نداشتن به خدا و دینی را کنار نهادن، آیا باید حتما اعدام خدا ناباوران و از دین برگشته ها را در پی داشته باشد؟ حامیان حقوق بشر و حق حیات بدون قید و شرط پاسخ می دهند نه. اما پاسخ فقها و علمای دین به این پرسش یکسان نیست. شماری از اینان می گویند حذر از مجازات انکار خدا و خروج از دین هم نافی حکم خداست و هم ریزش پیروان را در پی دارد. به باور عده دیگر از فقیهان، کافری که با حکومت نمی جنگد و مؤمنی که بر پایه استدلال و تحقیق دین را کنار گذاشته شایسته مجازات نیستند. همزمان در دهه های اخیر عده ای از فقیهان که به برخورد سفت و سخت‌تر به کافر و مرتد باور داشتند، نظر خود را به سود مدارا و تساهل تغییر دادند. در ایران تا پیش از انقلاب بهمن 1357 برای دهه ها حکومت کسی را به سبب کفر و ارتداد اعدام نمی کرد. گرچه مخالفان حکومت از جمله فداییان اسلام برخی از مخالفان خود را با گرفتن فتوای ارتداد و تکفیر ترور می کردند. اما پس از انقلاب حکومت خود در مواردی مجری این احکام شد. حکم آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به ارتداد سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی هندی تبار کتاب آیات شیطانی حتی مرزهای ایران را هم در نوردید. گرچه این حکم هرگز به اجرا گذاشته نشد و دولت‌های ایران هم پس از درگذشت آیت الله خمینی فاصله خود را از این حکم حفظ کردند. با این همه اخیراً با ظهور گروه معروف به خلافت اسلامی و داعش در سوریه و عراق، بوکو حرام در آفریقا و القاعده و منشعبات آن در خاورمیانه بازار تکفیر گرمتر شده. در ایران گرچه در دهه اخیر موارد اعدام در ارتباط با حکم ارتداد کمتر از این مناطق بوده، اما به صفر نرسیده و در هر حال در قانون مجازات اسلامی که مد نظر دادگاه‌های ایران است، اجرای حکم اعدام مرتد رواست. تکفیر و ارتداد در اسلام چه جایگاهی دارد؟ کدام درک از دین و کدام شکل از حکومت مجازات کافر و مرتد را محو می کند؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها این پرسش ها را با حسن یوسفی اشکوری دین پژوه و پرویز دستمالچی نویسنده و پژوهشگر علوم سیاسی هر دو در آلمان در میان گذاشتم. آیه یوسفی اشکوری، برای آغاز بحث اول خلاصه‌ای درباره مباحث درون دینی و فقهی در زمینه مفاهیم ارتداد و تکفیر ارائه میدین؟ خلاصه
بله، مفهوم ارتداد و مفهوم تکفیر مستقیما و مستقلا از دل قرآن استخراج نشدن، از قرن دوم سوم به بعد در فقه راه پیدا کرده و فقها اینها رو مطرح کردن، احکام و جزئیات فقهی اون رو بیان کردن. اما در این حال این دو مفهوم بی ارتباط با خود قرآن و زمان پیامبر هم نیست. دوگانه مؤمن و کافر یا مشرکین در خود قرآن هم هست. این دوگانه در اون زمان ساخته شده بین مسلمان و غیر مسلمان، مؤمن و کافر، امثال اینها در خود قرآن هم هست. در اون زمان به معنای دیگری بوده، عمدتاً به معنای اجتماعی، سیاسی و نظامی بوده، یعنی گروهایی که با اسلام یا پیامبر اسلام یا مسلمانان درگیری سیاسی و مسلحانه داشتن و در قرآن اینها مورد انکار یا مورد توبیخ قرار گرفتن، گاهی حملات تندی به اونها شده. در اون زمان به معنی یک گروه صرفا مذهبی یا اعتقادی نبوده. بعدها در پیوند با قدرت سیاسی در دوران خلافت قرن دوم، سوم، چهارم اینها مفهوم سیاسی هم پیدا کرد، در پیوند با قدرت عنوان ابزار سرکوب قرار گرفت و واژه ارتداد هم در قرآن وجود دارد. در یه جایی میگه که و من یستدیدن دینه، کسانی که از دینشون برمیگردن مثلا چنین چنان مورد عذاب اخروی قرار میگیرند اینها، ولی برای کسانی که از دین برگشتن یا دینشون تغییر دادن و به اصطلاح مرتد شدن هیچ نوع مجازاتی در قرآن دیده نمیشه. این هم باز در فقه مطرح شده که البته ریشش هم برمیگردد به ماجرای رده که بعد از پیامبر در زمان خلافت ابوبکر پیدا شد. به هر حال بعدها مفهوم ارتداد و تکفیر در مجموع در تاریخ اسلام عمدتاً با انگیزه‌های سیاسی قدرت طلبان و صاحبان و قدرت و دوران خلافت و سلطنت و همینجور اقتدار علما مورد یک معنا سوء استفاده قرار گرفت برای سرکوبی دیگراندیشان یا مخالفان فکری یا مخالفان سیاسی، و به هر حال این یک ابزاری شد برای اینکه رقیبان رو یا منتقدان رو یا مخالفان رو از صحنه خارج کنند.
حالا سابقه مخالفت برخی از مسلمانان و علما با مجازات کافر و مرتد به کی برمیگرده؟
اینا از همون زمانی که فقه تدوین شده، با اینکه فقها عموماً چه فقهای شیعه چه فقهای سنی هم مجازات مرگ رو برای مرتد پذیرفتند و عموماً به اون باور داشتن از قرن 4 و 5 به بعد تا الان، و هم در ارتباط با سرکوب دیگر اندیشان هم کم و بیش مثلا مثل سب النبی که یه مفهوم جداگانه است از مفهوم ارتداد مطرح بوده. عموم فقها هم برای کسی که به پیامبر دشنام داده و در تو شیعه هم این رو تصریح دادن به این که به ائمه شیعه هم دشنام بده، برای اینها مجازات مرگ رو در نظر گرفتن. در فقهای اهل سنت هم در ارتباط با پیامبر هم همین قاعده وجود داره. اما در این حال از همون قرن 4 و 5 به بعد هم می‌بینیم که بعضی از فقها هستن که با این مجازات ها، مجازات دنیوی برای مرتدین و برای دیگر اندیشان معتقد قائل نبودند. در دوران خودمون در این 100 سال اخیر البته به دلیل اینکه خب بالاخره مسلمان ها، فقها هم تحت تاثیر تفکرات آزادی خواهی بعد از مشروطه قرار گرفتند، یه خورده در این زمینه تعدیل کردند و فقهای تقریبا قابل توجهی هم در این دوران ما هستند که اساسا مجازات مرگ رو برای مرتد قائل نیستند، که یکی از نامدارترین اونها مرحوم آیت الله منتظری بود که بخصوص در این 10 سال آخر عمرش صریحا فتوا داد که مجازات مرد برای مرتدین مبنای شرعی نداره.
حالا به اون مباحث درون دینی بیشتر میپردازیم. آقای دستمالچی، از دیدگاه عرفی و نگاه معتقدان به جدایی دین از حکومت، شما چگونه به پدیده تکفیر و ارتداد نگاه میکنید و راه محو مجازات کافر و مرتد در جامعه متدین؟
ببینید، جامعه متدین با حکومت دینی دو امر متفاوته. یعنی شما فرض کنید که ایالات متحده امریکا رو میبینید که جامعه بسیار متدینه ولی حکومت دینی نداره، و یا جوامع دیگه. به همین دلیل مسئله حکومت با دین، یعنی مسئله امر شخصی با امر عمومی، دو پدیده کاملا متفاوت. صحبتایی رو که جناب یوسفی اشکبری کردن در رابطه با مسئله تکفیر و ارتداد و استنادی که میکنن به این که بعضن به قرآن استناد میشه و از اونجا استخراج میشه، خب کاملا درسته. آیه های بسیار ضد و نقیضی هستن، ولی حداقل در قرآن میتونم 20 مورد رو نشون بدم که موقعی که با مؤمنان صحبت میکنه، مثلا فرض کنید سوره توبه آیه 23 میگه شما که ایمان دارید پدران و مادران خیش را اگر کفر را بر ایمان برگزیدند به دوستی مگیرید به عنوان مثال، و یا هر که جز اسلام دینی جوید از او پذیرفته نشود و در آخرت از زیانکاران است، و یا با کافران کارزار کنید تا فتنه نماند، و غیره. در سوره های بسیار متفاوت و آیه های بسیار متفاوت در اونجا اومده، و در نتیجه روحانیان یک منبعشون در درجه اول حتما کتاب مقدس قرآن هست، و در درجه دوم بعدن استناد میکنن به رفتار و سنت پیامبر محمد و بعد شیعیان 12 امامی به 12 امام. اما برای اینکه من به پرسش شما پاسخ بدم که از نگاه من به عنوان یک فردی که خواهان یک حکومت دموکراتیک پارلمانی لیبرال هست، یعنی یک حکومت سکولار میخواد. سکولار به چه معنا؟ در ادبیات سیاسی ایران بسیار از جدایی دین از حکومت صحبت میشه که به نظر من بعضن درسته و نادقیقه، جدای دین و هر نوع ایدئولوژی از حکومت بیان دقیقش است. چون شما میتونید که دین رو از حکومت جدا بکنید، ولی اگر به حکومت یک ایدئولوژی دیگری بدید، یعنی حکومت در ارزش ها بی‌طرف نباشه، لیبرال نباشه به زبان امروزی، اون هم میتواند به یک نظام تامگرا بیانجامد، ولی با یک ایدئولوژی دیگه که ما در قرن بیستم نمونه های اون رو فراوان داشتیم. حالا از نگاه من مسئله تکفیر چه هست؟ باید تعریفش رو دید. تکفیر یعنی این که کسی رو کافر خواندن. تا اینجا زمانی که مربوط به توصیف یک فردی میشه که یه نفری از دین اسلام بیرون اومده یا قبول نکرده، چون حالا به مرتد بعدن میپردازم، کسی مسلمانیست که بعدن کفر را میپذیره، اون اشکالی نداره. ولی اگر که حکومت دینی بشه و ما به نظریات اکثریت فقها و مجتهدان رجوع بکنیم و به ویژه رجوع بکنیم مثلا به نظریات آیت الله خمینی که هم امام شد و هم رهبر انقلاب اسلامی شد و هم پایه‌گذار یک حکومت دینی به نام ولایت فقیه جمهوری اسلامی، اون کافر رو کسی میدونه که منکر خدا باشه یا برای خدا شریک قائل بشه یا پیغمبری حضرت خاتم الانبیا رو قبول نداشته باشه و میگه یه همچین آدمی اصولا نجسه و یا نماز و روزه مسلمانان رو انکار بکنه. و بعد در توضیح این فردی که نجس هست میگه بدنش هم نجسه، موش هم نجسه. اگر پدر و مادر و جد و جده یک بچه‌ای که نابالغ کافر باشن، خود اون بچه هم نجسه و غیره.
خلاصه میکنین آقای دستمالچی؟
چشم، دو سه جمله دیگه میگم برای اینکه نتیجه هم بگیرم. بعد در توضیح این فردی که نجسه در رابطه با نجاسات میگه که 11 چیز نجس هستند: ادرار انسان، مدفوع انسان، منی انسان، سگ و خوک و غیره و کافر. یعنی یک نفری رو که دین اسلام رو نمیپذیره در سطح ادرار و مدفوع و سگ و خوک پایین میاره و این از نظر یک نظام دموکراتیکی که التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر داره و انتخاب عقیده و دین و مذهب حق آزاد یک فرده، در نتیجه از نگاه من و از یک نظام دموکراتیک اصولا نمیتونه مورد پذیرش قرار بگیره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای یوسفی عشق‌گوری، در مورد ملاحظات آقای پرویز دستمالچی چی فکر میکنی؟ خب در صحبتاشون هست که در قرآن اگر چیزی هست نمیشه جوری خاصی تفسیر کرد و ندیدش گرفت، یا به قول معروف اجتهاد در برابر نص نداریم، یا اینکه مثال میزنن از نوع نگاه قرآن به پدیده کافر و مرتد، و همچنین در برابر مثال آیت الله منتظری شما، آیت الله خمینی رو مطرح میکنن که اون حکم سلمان رشدیش بسیار معروف و خبرساز شد.
اینکه در قرآن آیاتی وجود داره که بین مؤمن و غیر مؤمن مرز میگذاره، بین کافر و ملحد و مشرک فرق میگذاره، به اینها رو به عنوان گروه های متفاوت و چه بسا متعارض تعریف میکنه و یا گروهی رو مورد تایید قرار میده، گروه دیگر رو مورد توبیخ قرار میده، اینکه جای تردید وجود نداره. بنده هم در آغاز صحبت هم بهش اشاره کردم. و اینکه در زمان پیامبر ده ها جنگ اتفاق افتاده، به این جنگ در یه طرفش مؤمنان و مسلمانان بودند، در یه طرفش به اصطلاح کافران و مشرکان بودند به تعبیر قرآن و بت‌پرستان بودند، این هم که درش تردید وجود نداره. و اینکه در فقه ما هم حکم ارتداد وجود داره، حکم صاب النبی وجود داره که گفتن که مجازاتش مرگ، در اینش هم که تردید وجود نداره، من بهش اشاره کردم. اینکه فقهای ما هم عمدتاً چنین فکر میکنن، چه شیعه و چه سنی درسته، یا مواردی مثل نجس بودن کافر که اینها هم باز بسیاری از فقها هم بهش اذعان کردن، فقط آیت الله خمینی نیست، دیگر افرادم همینجورن. خود آیت الله منتظری هم در رسالهش یه شکلی اینها رو مطرح کرده، هرچند در این اواخر در 15 سال آخر فتواهای جدید و اجتهادهای تازه کرد. ولی به هر حال اساس قضیه اینه که آیا واقعا یک تفسیر از قرآن و متون دینی یا فقه یا تاریخ اسلام میشه ارائه داد یا نه. من نمیدونم البته نظر دوستمون آقای جسمال چی در این زمینه چه باشه، و من از حرف ایشون البته این استنباط نکردم که فقط یک تفسیر میتوان ارائه داد. و اون چی که به لحاظ نظری میتوان ادعا کرد و همینطور به لحاظ عملی یا به تعبیر اهل فلسفه حسینی و پیشینی میتوانیم به اسلام و تاریخ اسلام نگاه کنیم، مانند نگاه و رویکرد به همه ادیان در طول تاریخ، میبینیم که نگاه ذاتگرایانه طبعا امروز قابل قبول نیست. اگر ذاتگرایانه به اسلام، مفاهیم اسلامی، متون اسلامی، تاریخ اسلام، باورهای اسلامی نگاه کنیم، میبینیم که ضمن این که غالبا افکار خاصی غالب بوده، همچنان که الان هم غالبه، یعنی همون نگاهی که مورد انتقاد بنده و امثال بنده هم هست امروز غالب متاسفانه و داره عمل میکنه، اما در این حال به نظر من همه اینها میتواند قرائت‌های مختلف، تفسیرهای مختلف داشته باشه و داره. شما اگر به تاریخ اسلام برگردید میبینید که از همون قرن اول، از همون بعد از پیغمبر، زمان خلفای راشدین، مسئله شورش خوارج، مسئله جنگ جمل، جنگ صفین، در همون نیم قرن اول و بعدها هم شما نگاه میکنید که بین فقها، بین عارفان، بین فیلسوفان، بین متکلمان، انواع و اقسام تفسیرها درباره همین متون و منابع اسلامی ارائه شده. واقعا اسلام مولوی با اسلام غزالی یکی است، اسلام ابو علی سینا و اسلام غزالی یکی است، دیدگاه‌ها کاملا متفاوته و در بسیاری از این امور هم متعارض. حالا در اون زمانم هنوز نمیدونم بحث هرمونتیک و بحث معرفت شناسی و بحث غرب و حقوق بشر و امثال این چیزا هم که مطرح نشده بود. اجمالا ضمن تایید این متون منابعی که آقای دستمالچی اشاره میکنه، حرفم دو سه تا نکته است در جنبندی عرض میکنم. یکی این که اینها ذاتگرایانه تفسیر نمیشن، بلکه قابلیت تفسیرهای مختلف رو داره و در گذشته هم بوده، الان هم هست. و مسئله دومم این است که بنده باورم اینه که بله، کافر و مؤمن و مشرک داریم و اینم در مسیحیت، یهودیت و همه ادیان به شکلی وجود داشته، این مرزها هم وجود داشته، اما در این حال بنده معتقد هستم که در امور دینی، در امور اعتقادی، اولا آزادی وجود داره، لا اکراه فی الدین هم در قرآن وجود داره، و اینکه کسی حق داره که وارد دین بشود و میتواند از دین هم خارج بشود، همونجور که آیت الله منتظری هم صریحا به این فتوا داد، آیت الله قروی اصفهانی هم بهش فتوا داده، آیت الله ثانی هم بهش فتوا داده. امروز خب این حق خروج از دین که ماده 18 اعلامیه جان و حقوق بشر هست، مورد تایید بسیار از فقها هم هست، گناه هست، معصیت هست، اما در این حال اینها مجازات شرعی نداره. این نکته دوم. نکته سوم هم این است که چون بنده به حکومت عرفی اعتقاد دارم و نه به حکومت شرعی، بنابراین بخشی از این مشکلاتی که ما امروز از گذشته تا الان در جوامع اسلامی داشتیم و این سرکوب ها رو تحت عنوان ارتداد و کافر و دیگراندیش و مرتد و ملحد و امثال این داشتیم، به خاطر این بوده که دین به صورت یک ایدئولوژی رسمی انحصار طلبانه حکومتی در آمده و حکومت، حالا چه جمهوری اسلامی، چه عربستان سعودی، چه الان در مصر و خیلی جای دیگه، حتی حکومت ها و نظام هایی که ظاهرا عنوان اسلامی هم ندارن در قانون اساسیشون مثل پاکستان، اما در عمل همین خشونت‌های مذهبی رو دارن اعمال میکنن. و به نظر من فاجعه از اونجا آغاز میشود که دین ایدئولوژی رسمی و ابزار سرکوب حکومت در بیاد، و اگر این رو ما منتفی بدونیم، در نتیجه اون وقت این بحثا میمونه یه بحثای درون دینی، بحثای فقهی، بحثای کلامی، بحثای فلسفی و بحث فهم‌های مختلفی از دین که میتواند در عرصه عمومی مطرح بشه.
آقای دستمالچی، به نظر شما این طرح مسئله تفاسیر متفاوت از دین و متون مذهبی و در نتیجه از کفر و ارتداد مفیده یا نه؟ و از نظر شما نوع اندیشان دینی با طرح این بس تا چه حد در تلاش خود در زمینه نفی مجازات مرتد و کافر و ملحد و بقیه این مفاهیم موفق بودن؟
ببینید، این که آیا این بحثا مفید هست، 100% مفید هست.
اینکه آقای یوسفی اشکبری میگویند طرفدار حکومت عرفی هستند و حکومت دینی شرعی رو رد میکنند 100% مفید هست. یعنی شما ببینید جامعه آلمان رو یا تمام این جوامع دموکراتیکی که وجود داره و سکولاره، سکولار به معنای اینکه حکومت در ارزش‌ها لیبراله، بی‌طرفه. آقای یوسفی اشکبری و یا هر نوع اندیش دیگری یا هر نامی دیگری که به خودش میخواد بده، این در کمال آزادی و امنیت مسائل خودش رو مطرح میکنه، روشنگری میکنه و میگه چرا این چیز درسته و یا اون چیز غلطه. همچنان که یک نفر دیگه هم که تفسیر دیگری داره عکس اون رو استدلال میکنه و یا نفر سومی هستش که هیچ کدوم رو قبول نداره و یه چیز دیگه میگه. جامعه آلمان تشکیل شده از یک سوم کاتولیک، یک سوم پروتستان و یک سوم هم اصولا افرادی هستن که دین ندارن. در امریکا 90% مذهبی هستن، 10% بیدین هستن، ولی چه بیدینان، چه بادینان، چه خدا باوران، چه خدا ناباوران، اینها هر کدوم وایسادن توی جامعه به عنوان افکار و اندیشه‌های شخصی خودشون حرفا رو میزنن، اما هیچ کدوم از این ارزش‌های دینی مذهبی سازنده ساختار حکومت نیست و قانونگذاری در دست نمایندگان منتخب مردمه که بر اساس وجدان، دانش و با التزام به اعلام جهانی حقوق بشر قانونگذاری میکنن و این قانونگذاری هیچ مبنای فرا انسانی نداره. اگر که ما بتوانیم چنین جامعه عرفی رو بسازیم، آقای یوسفی اشکبری این هر فرد دیگری که میتواند اصولگرا باشد یا حرفای دیگری بزنه، حق دارد در آزادی کامل حرفاشو بزنه. یعنی آنچه که مهمه در مقایسه میان حکومت عرفی و حکومت دینی این استش که در حکومت دینی ارزش‌های دینی بر فراز انسان معیار است و در اون رابطه هم هر کی قدرتش بیشتر بود اون حرفو میزنه. همچنان که خود آقای یوسفی اشکبری میدونن که تجربه ایشون هست که به خاطر زدن حرف‌هایی رو که با حرف اسلامی قدرت مداران در ایران تطابق نداشته، ایشون آزادیش سلب شده، زندان افتاده، لباس شده و آخر سرم تبعیدش کردن یا مجبور به جلای وطن شده. یعنی در یک جامعه باز دموکراتیک سکولار بهترین شرایط برای دین و دینداران وجود داره و بدترین شرایط حتی برای خود دینداران در جوامعی که حکومت دینی دارن، از جمله حکومت دینی ایران یا داعش یا بوکو حرام یا طالبان و غیره. به این دلیل من صحبت آقای یوسفی اشکبری رو در این که تفاسیر بسیار زیادی، صدها هزاران تفسیر میتونه باشه و من پیرو تفسیرهایی هستم که با حقوق بشر و دموکراسی در تطابقه، یه مثال میزنم صحبتمو تموم میکنم. مسئله شکل گیری امر اجتهاد، یعنی تئوری مقلد و مرجع تقلید که برای اولین بار توسط آقای محمد باقر بهبهانی پایه‌گذاری شد به عنوان پایه‌گذار مکتب اصولی، 250 سال ازش میگذره. یعنی اینطوری نیستش که از بدو به تشکیل اسلام بوده و در همون زمان مکتب‌های دیگری مثل اخباری و شیخیسم پا میگیرن که بنابر نظر شیخیستا یا اخباریون اصولا جامعه رو تقسیم به مرجع تقلید و امت نمی کنن و معتقدن که هر مؤمنی می تواند خودش مستقیما با خدای خودش و امام زمان ارتباط داشته باشه و قرآن رو بخونه و تفسیر بکنه. خب اونها هم حتی 250 سال پیش تفسیرهای بسیار مترقی تری داشتن از پایه‌گذاران مکتب و یا پیروان مکتب اصولی.
با سپاس از شما آقای پرویز دستمالچی و آقای حسن یوسفی اشکبری و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. فایل کامل صوتی این برنامه همراه با پاسخ به دو پرسش دیگر بر روی صفحه وبسایت رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com